بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر المبين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. خب بحث ما در تتمه تنبیه هشتم از تنبیهات معاطات بود. عرض کردیم که مرحوم شیخ تفصیل الکلامی رو در جنبندی بحث عقدی که انشاء لفظی داره اما سایر شروط لزوم صیغه رو نداره در واقع فرمودن که چهار حالت پیدا میکنه. از این چهار حالت، دو حالت اول حرمت تصرف در مقبوض رو داشت و اساساً ملحق به معاطات نمی شد، حالت سوم معاطات صحیحه قلم داد می شد و حالت چهارم به شرط دو امری می تونست معاطات بشه. حالت اول اونجایی بود که تقابض بعد از عقد فاقد بعضی از شرایط حاصل می شه، اما این تقابض بدون رضایت هر یک از طرفین در تصرف مال دیگری است که گفتیم اینجا حرمت تصرف در مقبوض رو داره. حالت دوم جایی بود که تقابض علی وجه رضا بود، اما این رضا مقید بود به اعتقاد ملکیت هر یک از این طرفین نسبت به مال دیگری که گفتیم اینجا چون این در واقع اعتقاد ملکیت حیث تعقیدیه ماجراست، با انتفاع این حیث تعقیدیه که ملکیت باشه که با عقد فاسد این ملکیت منتفی شده، رضایت هم منتفی میشه و تقابض در واقع غیر موجه میشه و حرمت تصرف در مقبوض رو به دنبال خواهد داشت. وجه سوم اونجایی بود که اینها بعد از تقابض از اثر عقد، عقدی که سابقا انجام داده بودن، اعراض کرده باشن که در این صورت بعد از تقابض، تقابضشون به قصد انشاء تملیک باشه، در اون صورت معاطات صحیح خواهد. فرض شما رو اونجایی بود که بعد از عقد، عقد فاسد، اینها رضایت بدن به تصرف، اما این رضایت به تصرفشون نه از روی استحقاق به واسطه عقد سابقه و نه از روی قصد انشاء تملیکه، بلکه صرفا این رضایت مقارن و همراه با اعتقاد ملکیته. به این نحو که اگر مثلا ملکیت منتفی بشه که منتفی شده بر فرض بحث ما، رضایت همچنان موجوده و اساساً اینجا مقصود اصلی از این رضایت و از این معامله تصرف در این عوض این هست و اون عقدی هم که فاسد شده، فاسد بوده و در واقع به صورت فاسد واقع شده، به عنوان وسیله این تصرفه. خب گفتیم که اگر اینجا بخواد معاطات باشد مشروط بود امره، یکی این که بگیم رضایت ارتکازی در تحقق معاطات کافی است، بلکه بگیم مثلا رضایت شرعی هم کافی است که گفتیم رضایت شرعی از حیث رتبه‌ای از رضایت ارتکازی هم پایین‌تره. دو اینکه بگیم در معاطات نه انشاء اباحه شرطه و نه تملیک بالقبض، اصلا اساساً فعل شرط نیست، صرفاً وصول هر یک از عوضین به مال دیگری کافیه و همین رضایت حساب میشه. این آخرین نکته بودی که جلسه قبل درباره صحبت کردیم. مرحوم شیخ نسبت به این نکته اخیر، یعنی اینکه در معاطات نه انشاء اباحه و نه تملیک بالقبض و شرط ندانیم، اشکالاتی دارن. دو اشکال رو اینجا مطرح میکنن. اشکال اولی که ایشون مطرح میکنه اینه که محل نزاع میان عامه و خاصه در معاطات عقد فعلیه و ما وقتی که عبارات فقهای خودمون و عبارات فقهای عامه رو میبینیم، میبینیم که غالب اینها در واقع معاطات رو در واقع توش عقد فعلی رو شرط میدونن. و وقتی که خدمت شما عرض بشود که ما در معاطات عقد فعلی رو شرط بدونیم، چون در فرض مثال ما در حالت چهارم در واقع ما عقد فعلی نداریم، این تعاطی حاصل نمیشه، صرفا رضایت در واقع شعنیه و اساساً نه تعاطی هست، نه قبضی صورت میگیره، اصلا فعلی وجود نداره، صرفا وصول هر یک از این مالها به مال دیگری است. پس ما در این حالت چهارم معاطاتی نخواهیم داشت. همین مقدار رو متن تطبیق کنیم. و فیه اشکال من ان ظاهر محل النزاع بین العامه والخاصه هو العقد الفعلی كما ينبو عنه قول العلامه في رد كفایه المعاطات في البيع. ظاهر محل نزاع میان عامه و خاصه در واقع عقد فعلی، یعنی اون جایی که انشاء بیع به صورت فعلی انجام شود. کما ینبو عنه قول العلامه، همچنان که خبر میدهد از این ظاهر محل نزاع قول علامه رحمت الله علیه در کتاب تذکره، در اونجایی که بحث کردن که آیا معاطات در بی کافی هست یا نه، که فرمودن رد شد اونجا، چی فرمودن؟ که ان الافعال قاصرتون عن افاده المقاصد، این که افعال قاصر هستن از افاده مقاصد. و کذا استدلال المحقق ثانی علی عدم لزومها، همچنین استدلالی که مرحوم محقق ثانی داشتن بر این که ملکیت در معاطات لازم نیست، فرمودن که به ان الافعال لیست کل اقوال فی صراحت الدلاله، فرمودن که فعل مثل قول در صراحت دلالتش نیست. و کذا معتقدن من الشهید رحمه الله فی قواعده من ان الفعل فی المعاطات لا یقوم مقام القول، در مرحوم شهید در کتاب قواعد فرمودن که فعل در معاطات مثل قول نمیتونه قائم مقامش بشه. و انما یفید الاباحه، همان فعل مفید اباحه خواهد بود. الی غیر ذلک من کلماتهم الظاهره فی ان محل الکلام هو الانشاء الحاصل بالتقابض، و همچنین کلمات دیگه این فقها که ظاهره در اینه که محل کرام اونجاییست که انشا به واسطه تقابض حاصل بشه، قبض و اقبازی صورت بگیره. و کذا کلمات العامه، کلمات عامه معید این معناست. فقط ذکر بعضهم ان البیعه ینعقد و بالایجاب و القبول و بالتعاطی، تعاطی که اشاره کردن اشاره به مطلب داره. بنابراین صرف وصول هر یک از عوضین به مال دیگری حصول معاطات رو به دنبال نخواهد داشت. بنابراین محل کلام در معاطات انشایی که به واسطه تقابض حاصل میشه، هر انشایی دیگری که در واقع به غیر از تقابض حاصل شود خارج از موضوع بحث فقها در معاطات هست. خب بنابراین وقتی که با این اشکال این امر دومی که مرحوم شیخ شرط دونستن در تحقق معاطات در صورت دوم، با باطل شدن این امر دوم دیگه هیچ راهی، هیچ فرصتی و هیچ ظرفیتی نیست که ما این وجه چهارم رو، یعنی اون جایی که رضایت حاصل میشه، این رضایت مقارن است با اعتقاد به ملکیت، نه از روی استحقاق به واسطه عقد سابق و نه به قصد انشاء تملیک، هیچ راهی نداریم که اون رو در واقع مندرج در معاطات کنیم، چون اساسا در اون تقابضی به قصد انشاء صورت نمیگیره، صرفا رضایته. و این قصد تقابض و قصد انشاء در ذهن تقابض نقطه کلیدی است. بنابراین مرحوم شیخ این اشکال رو وارد میکنه. این اشکال اول، عبارت ممن ان الظاهره ان عنوان التعاطی فی کلماتهم لمجرد الدلاله علی الرضا، این در واقع اشکال دوم نیست. میدونید سیاق عبارت و مدل عبارت اینطوری اینجا که مرحوم شیخ وقتی که میخوان از ثانی رو دربارش صحبت کنن میگن و فیه اشکالون، در این از ثانی اشکال است. اشکال به معنای لزومن در واقع نقض و مناقشه نیست، اینجا اشکالون یعنی اسانی روشن نیست. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه من ان ظاهر محل نزاع، ظاهر بعد محل نزاع اینه که باید تقابض حاصل بشه، البته از طرف دیگه هم ما میتوانیم، من ان ظاهره عنوانیه که در واقع مقابل من ان ظاهر قبلیه. به تعبیر دیگه اشکالی که اینجا وجود داره معنی تردیده، چون ما هم میتوانیم وجهی را توضیح دهیم که در اون انشاء به قصد تقابض شرط باشه که میشه من ان ظاهره اول، هم میتوانیم وجهی را توضیح بدیم که در اون انشاء به شرط تقابض شرط نباشد. به بیان دوم، اشکال اینجا اگر به معنای تردید شد، این تردید ناشی از دو تا امره. امر اول من ان الظاهر محل النزاع است که ابتدا ذکر شده. امر دوم من ان الظاهره ای که در ادامه عبارت قراره که ما توضیحش رو بدیم. پس بنابراین اشکال به معنای مناقشه در اسانی نیست. اشکال در اینه که این اسانی که ما گفتیم که اگر بخواد وجه چهارم صورت چهارم معاطات در او تصحیح بشه، لازم داره که دوتا امر داشته باشه که در او وجود داشته باشه، و امر دوم این که در معاطات انشاء اباحه و تملیک و اساسا مطلق فعل شرط نباشه بلکه وصول هر یک از این عوضین به مال طرف مقابل کافی باشد. این امر دوم اجرایش در بحث ما محل تردیده. چرا؟ چون از طرفی ما عباراتی داریم، قرائنی داریم که در اون عبارات استفاده از اون عبارات اینه که انشاء در واقع تقابض به قصد انشاء شرط در معاطاته. عباراتی که الان خوندیم محل نزاع میان عام و خاص رو مشخص کرد. از طرف دیگه ما قرائن دیگری داریم که به ما نشون میده که نه، تقابض به قصد انشاء لازم نیست، بلکه با وصول کل من العوضین الى مال الاخر هم تعاطی حاصل میشه، معاطات حاصل میشه، در این صورت اون وقت بچه صورت چهارم ملحق به معاطات خواهد شد. با این توضیح، با این نگاه جدیدی که عرض کردم، متن رو یه بار دیگه بخوایم بازخوانی بکنیم کاملا این من ان ظاهره روشن میشه. خب اما من ان ظاهره دومی که مرحوم شیخ اینجا توضیح میدن، مرحوم شیخ معتقده که ما وقتی که دلیل و ادله صحت و لزوم معاطات رو بررسی میکنیم، عنوان تعاطی در هیچ یک از ادله صحت معاطات به خصوصه و به صورت ویژه روش تاکید نشده. بنابراین در هیچ یک از ادله دلیل خاصی ما عنوان تعاطی نداریم، پس بنابراین باید رجوع کنیم به دلیل صحت معاطات. اگر دلیل صحت معاطات اقتضا داشت، استلزام داشت که ما بتونیم از خود لفظ تعاطی و فعل تعاطی تعدی کنیم، تجاوز بکنیم به هر فعلی که، به هر رفتاری که داله بر رضایت طرفین باشه، ما میتونیم اون تعدی رو انجام بدیم. و الا اگر اون دلیل اقتضای تعدی از تعاطی رو نداشته باشه، باید بر مورد تعاطی و عنوان تعاطی اکتفا بکنیم و قدر متیقن رو بگیریم. اون وقت نتیجه چی میشه؟ اگر بخوایم به عنوان تعاطی اکتفا بکنیم، نتیجه میشه که تقابض به قصد انشاء شرط خواهد بود. خب حالا مرحوم شیخ میگه که ما عمده دلیلی که در باب صحت معاطات داشتیم سیره بود که اونجا وجود داشت، سیره عقلایی که وجود داشت. سیره عقلا هم در غیر از صورت تقابض هم وجود داره، یعنی اونجایی که تقابض به قصد انشاء هم نیست باز سیره موجوده. چرا؟ چون ما میبینیم که این سیره عقلا در خریدهای محقرات، مثلا میره آب بخره، سبزی بخره، میره فرض کنید حمام، میره اونجا پولو میذاره توی دخل حمامی، برمیگرده اصلا هیچ تعاطی تقابض به قصد انشای اتفاق نمیفته. این سیره عقلای انقدر روشنه، انقدر واضحه، به عنوان یکی از ادله قوی ما در صحت معاطات به ما این رو میفهمونه که لزوم تعاطی و حصول عنوان تعاطی به عنوان تقابض به قصد الانشاء در معاطات، در تحقق معاطات لازم نیست، حتی اگر وصول کل من العوضین الی آخر هم تحقق پیدا کنه و اتفاق بیفته هم در تحقق معاطات کافیست. معید و شاهدش سیره عقلا در خریدهایی که انجام میدن در امور محقر و جزئی، مثلا آب میخواد بخره، سبزی میخواد بخره. خدمت شما عرض بشود که همین بحث حمامی، اینها در واقع نشون دهنده اینه که در عنوان ما، در معاطات ما، عنوان تعاطی و تقابض به قصد انشاء شرط نیست. پس بنابراین به خاطر این دوتا وجه، یک وجهی که اشتراط تقابض به قصد انشاء رو لازم میدونه و وجهی که اشتراط تقابض به قصد انشاء رو لازم نمیداند، اشکالون فی امر ثانی فی تصحیح صورت الرابعه، صورت الرابعه من تفاصیل الکلام فی هذا المساله. اینجا ما به خاطر این در واقع دو تا وجهی که وجود داره تردید داریم. از یه جهت میتونیم امر ثانی رو در صورت چهارم از این تفصیل کلامی که مرحوم شیخ بیان کرده به خاطر وجود در واقع این امر دوم معاطات رو در صورت چهارم تصحیح کنیم، چون ما اینجا وجه عدم اشتراط تقابض به قصد انشاء داریم. از طرفی هم به خاطر وجود وجه اشتراط تقابض به قصد انشاء میتونیم امر ثانی رو در صورت چهارم منتفی کنیم که در اون صورت تحقق معاطات در صورت چهارم زیر سوال میره. همین مقدار رو بخونیم. من ان الظاهره ان عنوان التعاطی فی کلماتهم لمجرد دلالت علی الرضا. همچنین به خاطر اینکه ظاهر اینه که عنوان تعاطی در کلمات فقها صرفاً برای مجرد دلالت بر رضایت است و ان عمدت الدلیل علی ذلک هی السیره، عمده دلیل ما علی ذلک بر معاطات سیره است، بر صحت معاطات سیره است. و لذا تعدو الی ما اذا لم يحصل الا قبض احد العوضین. به خاطر چی؟ و لذا، به لذا یعنی چی؟ به خاطر اینکه عمده دلیل ما سیره است، تعدی کردن به اون جایی که لم یحصل، حاصل نمی شود در معاطات جز قبض یکی از این عوضین. بنابراین و سیره موجودتون فی المقام ایزن، سیره در مقام موجود است. فان بنا الناس علی اخذ المال والبغل و غیر ذلک من الجزئیات. این که مردم بنا دارن، عقلا، برای اینکه آب رو میخرن، سبزی میخرن، غیر از این چیزها، از من الجزئیات، من الدک، من دکاکین اربابه ها، از این دکونایی که وجود داره، ما عدم حضورهم و وضع اهم الفلوس فی الموضع المعدله. بعد اینا خودشون حضور ندارن، مردم مشتری ها میرن پولو میذارن، جنس رو برمون دارن میرن. و علا دخول الحمام ما عدم حضور صاحبهی، میرن توی حمام های عمومی، حالا الان خیلی کمتر شده، اصلا نیست، ولی قبلا خب حمام عمومی ها باز بود، صاحبش هم نبود، ما عدم حضور صاحبهی و وضع الفلوس فی کوز الحمامی. بعد مخ میرفتن حمامشون رو میکردن، پولشون میذاشتن داخل او کاسه حمامی، خب میرفتن بیرون. و این سیره اوغلا یه چیزیه که محققه، اینا نمیشه زیر سوال برد. بنابراین صرف تقابض به قصد انشاء ما نمیتونیم اثبات بکنیم از این در واقع ادله صحت معاطات. حالا با توجه به این دو بچی که بیان شد، دو اشتراطی که بیان شد، در واقع مرحوم شیخ خواهد جمع‌بندی کنه. میگه فالمعیار فی المعاطات وصول المالین او عهدهما مع ترازی به تصرف و هذا لیس ببعید علی القول بالاباحه. مرحوم شیخ میگه که جمع‌بندی این دوتا وجه به این صورت میشه که ما قائل هستیم که اون چیزی که در معاطات بنابر قول به اباحه صحیحه اینه که همین که هر دو مال عوض و معوض ثمن و مبی به دست مالکان جدیدشون برسه، یا اینکه نه یکی از اینها به دستشون برسه، مثلا مبی به دست مشتری برسه، ثمن به دست بایه برسه، اما رضایت در تصرف وجود داره. چون هر دو نیست، یه شرط رضایت در تصرفی وجود داره. اگر این اتفاق بیفته، این در تحقق معاتات کافی است. اگر این اتفاق رقم بخوره و ما این رو معیار بدانیم، دیگه صورت چهارم هم ملحق به معاتات خواهد شد. پل معیار فی المعاتات وصول المالین او احدهما مع ترازی به تصرف. معیار در معاتات این است که مال برسن، دوتا مال ها برسن، عوض و معوض برسن به دست مالکان جدیدشون، او احدهما، یا اینکه نه دوتاشون یکیشون برسه، مع ترازی به تصرف، همراه با ترازی و رضایت به تصرف در اون، در واقع مبی یا ثمن. و هازا لیسه به بعید، این حرف، این معیار بعید نیست، علی قول بل اباحه، برام قول به اباحه، این حرف حرف بعیدی نخواهد بود. خب الحمدلله بحث تنبیهات معاتات به پایان رسید. بحث بعدی که ما انشاءالله قرار بررسی کنیم در خصوص عقد البی هست، الکلام فی عقد البی. مرحوم شیخ یک بحث مقدمه ای رو در خصوص الفاظ عقد البی مطرح میکنن، در این که در واقع در بی آیا لفظ معتبر است یا نه، آیا با اشاره هم میشود بی رو انجام داد یا خیر. مرحوم شیخ معتقده که اعتبار لفظ در بی در صورتیه که قدرت بر ایراد لفظ وجود داشته باشه، اما اگر شخص عاجز باشه میتواند به جای بیان لفظ با اشاره این کار رو انجام بده. مقدمتون فی خصوص الفاظ عقد البی. قد عرفت ان اعتبار اللفظ فی البی بل فی جمیع العقود مما نقل علیه الاجماع، از چیزهایی است که اعتبار لفظ در بی نقل اجماع شده است در اون، و تحقق فیه از شهرت العظیمه، یک شهرت بزرگی در اون محقق شده است، مال اشاره الیه فی بعض النصوص، همراه با اشاره به این مطلب در بعضی از نصوصی که وجود داره، از روایاتی که در واقع خدمت شما عرض بشود که ذیل بحث ها هست. مثلا این که از روایات، روایت در واقع انما یحلل الکلام و یحرم الکلام بود. می‌فرماید که لکن نهازا یختص به صورت القدره، این اعتبار لفظ اختصاص داره به صورتی که قادر باشه بیان کنه، اما مع الاجزنها کل اخرس، کسی که لاله، فما عدم القدرت على التوکیل لا اشکاله ولا خلافه فی عدم اعتبار لفظ و قیام اشارت مقامها، اگر که خودش عاجز باشه مثل آدم الله، و همچنین قدرت بر وکیل گرفتن هم نداشته باشه، مثلا پولی نداره که وکیل بگیره، نمیتونه، بلد نیست، یا اصلا وکیلی تو شهر نیست، وکیل به معنای عام کلام عرض میکنم، یعنی کسی که بتونه کار رو انجام بده، نه وکیل به معنای خاص، کسی کار رو انجام نمیده، ولی نداره، به هر نحوی، یعنی نتونه، قادر نباشه که وکیل بگیره، لا اشکال، اشکالی نیست و خلافی هم نیست در این که لفظ در این صورت معتبر نخواهد بود، و قیام اشارت مقامها، و میتونه با اشاره به جای لفظ کارش رو انجام بده. خب انشالله ادامه بحث رو جلسه آینده پیگیری خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.